24 فروردین دانشگاه جوند چاپور اهواز، فروردین 95.
سلام خدمت حضار محترم، اساتید، دانشجویان، خواهران، برادران، به ویژه همسر گرامی شهید علی محمدی. از صحبت های ایشون واقعا استفاده کردم و پیشنهاد میکنم این فیلمی که انشالله ضبط شده از سخنرانی ایشون، این رو تا میتونید منعکس کنید. نکات بسیار کلیدی گفتن و امیدوار هستم که تلاشی هم بکنید این صحبت‌هایشون در مسئولین تلویزیون معرفی بشه، از شبکه‌های مختلف پخش بشه، تو دانشگاه‌های مختلف گذاشته بشه. افرادی مثل ایشون در همون دوره دانشجوییشون توضیح دادن که چه زحماتی می‌کشیدن، چقدر سختی رو تحمل می‌کردن برای اینکه یک چیزی رو بیاموزن، و نتیجه این تلاش ها بود، تلاش های ایشون و امثال ایشون، که در زمینه هایی مثل هسته ای که شدیدترین تحریم ها علیه ایران بود، ما تونسته به قدرت هسته ای تبدیل بشیم. افرادی هم مثل شهید تهرانی مقدم تو زمینه موشکی، اونجا هم شدیدترین تحریم ها رو داشتیم، ولی تلاش کردن، زحمت کشیدن، با تلاش و پشت کار تونستن اون شهید و یارانش ایران رو در اوج تحریم ها، شدیدترین تحریم ها و تهدید ها، به یک قدرت بزرگ موشکی در جهان تبدیل کنن. اونچه که میتونه ما رو به موفقیت و پیشرفت برسونه این تلاش هاست، این زحماته، زحمات توأم با ایمان و اخلاص و انتظاری که میره از شما دانشجویان این هست که شما هم همین روش رو پیش بگیرید، پشت کار داشته باشید، خودباوری داشته باشید و خودتون رو راه حل برای مسائل کشور بدونید، نه صورت مسئله. دانشجویی که نشسته بهش بها بدن، دستش رو بگیرن، کمکش کنن، شغل براش پیدا کنن، این یعنی خودش رو بخشی از صورت مسئله میدانند، در حالی که دانشگاه و دانشجو یعنی راه حل. هر کدوم از دانشجویان در هر رشته ای که درس میخونن باید تو اون رشته سرآمد عالم باشن، چرا نه؟ کتاب های تألیف شده توسط شما باید به زبان های مختلف دنیا ترجمه بشه و دانشگاه های جهان تدریس بشه، چرا نه؟ شما چی کم دارید از کسانی که در مثلا در غرب نشستن و یا در جای دیگه نشستن و اختراع میکنن یا کارهای انجام میدن، کتاب مینویسن؟ چرا یه دانشجوی صهیونیست وقتی درس میخونه به فکر سلطه بر جهانیه؟ میگه من یه طوری درس بخونم بتونم مسلط بشیم، یهودی ها بتونن مسلط بشن بر جهان. اما یه دانشجو ایرانی وقتی شیعه مسلمان درس میخونه احیانا دنبال این باشه که امتحاناشو پاس کنه، یه مدرک بگرده، بعدم دنبال این باشه که یه پارتی پیدا کنه کار براش درست کنه. شما باید گره گشای مسائل کشور باشید، همینطور که شهدایی مثل شهید علی محمدی، شهید شهریاری، شهید تهرانی مقدم اینا تلاش کردن. یه مطالعاتی رو تو جلسه قبلم من اشاره کردم، تو تعدادی از مدارس تو یکی از کشورهای غربی انجام دادن، یه سری مدارس در یه سطح رو گرفتن، کلاس‌های مختلف حتی شهرهای مختلف با برنامه ریزی، یه جایی وقتی معلم‌ها موظف بودن وقتی سوال میشه از دانش آموز درست جواب میده بگن باریکلا چه باهوش، تشبیهشون اینطوری بود. یه جا میگفتن خوب جواب دادی، درست جواب دادی، اگرم غلط جواب میداد میگفتن غلط جواب میدی. تو یه جاهای دیگه مدارس مختلف که حالا تو برنامه بود اگر در درست جواب میدادن میگفتن آفرین خوب تلاش کردی، معلوم میشه خوب تلاش کردی. بعد از چند سال دیدن اون مدارسی که بهشون گفته شده خوب تلاش کردی اونا موفق شدن، فهمیدن که پیشرفت کار و تلاش این بهشون الغا شد و پیروز شدن. اما اونا که میگفتن آفرین چه باهوش، به هوششون اتکا کردن، بعد از یه مدت نتونستن جواب بدن، اعتماد به نفسشون هم راجع به هوششون از دست دادن، عقب افتادن. همه چی بستگی داره به کار و تلاش. تو هر زمینه ای که هست، اگر هر کس هر جا همینطور که نقل فرمودند از شهید علی محمدی، اگر هر ایرانی هر جا هست هر کاری رو که انجام میده اون کار رو به نحو احسن انجام بده. الان شما دانشجو هستید، خوب علم بیاموزید، هر کاری بکنید، حالا چه به عنوان دانشجو چه به عنوان یه جوان، در هر زمینه. کسی خانه‌دار به عنوان خانه‌دار کارش رو درست انجام بده. اگر هر کس هر جا هست هر کاری رو که میخواد انجام بده سعی کنه اون کار رو درست انجام بده، ما مشکلی نخواهیم داشت، هیچ مشکلی نیست در مقام ما بتونه پایدار بمونه. باید اعتماد به نفس هم داشته باشیم. اعتماد به نفس هم میشه اگر کسی احساس میکنه نداره ایجاد بکنه، تلاش بکنه، اعتماد به نفس رو به دست بیاره، به خودش القا بکنه. خب معمولاً جوانای ما خودشونو کم میبینند، دست کم میگیرند، آقا دانشگاه ما امکانات نداره، نمیدونم ما امکانات نداریم، کی حالشو داره، کی به ما بها میده. خب ما که مسلمانیم به قرآن اعتقاد داریم، شماها انسان رو خدا اشرف مخلوقات عالم آفرید. شما اشرف مخلوقات عالمید، باور کنید اشرف مخلوقاتید. اشرف مخلوقات میتونه از فرشته ها بالاتر باشه، میتونه از حیوان هم پستر باشه. اتفاقا شغل شما یه شغلیست که خیلی میتونید ثواب ببرید. قرآن میگه نجات جان یک انسان مثل نجات جان همه بشریت. اگر شما درسی که میخونید تو همین علوم پزشکی باعث سلامت یه نفر بشید، گویی همه بشریت رو باعث سلامتش شد. اگر هم نه، برعکس. حالا یه مثال زدن، دو تا جوان دانشجو، من رفته بودم سلمونی، نشسته بودم اونجا منتظر بودم نوبتم بشه، دو تا دانشجو نشسته بودم بغل هم، بغل دست هم صحبت میکردم، معلوم شد دانشجو پزشکی هم با هم صحبت میکردن. میگفت نمیخواد کتاب با اون کلوفتی بخونی، جزوه رو بخون نمره رو میگیری، با اون میتونی بگیری. گفتم آقا شما داری علوم پزشکی میخونی، میخوای پزشک بشی، فردا جون افراد میخواد بیاد دست شما. اینطور که تو میگی نخون جزوه بخون نمره پاس کن، فردا با جون مردم میخوای بازی کنی. گفت کی به فکر ماست که ما به فکر دیگران باشیم. اون زمانی که افرادی درس میخوندن میگفتن ما پزشکی میخونیم، میخوام بریم جان انسانها رو نجات بدیم، مجانی کار کنیم، به فقرا کمک کنیم، بعد که امکان براشون فراهم شد، اگه کسی پول نداشت ردش میکردن، نمیدونم چه میکنن، این کارا میکنن. وای به حال این که دوره دانشجویی اینطوری بگی. اینا اگر بتونن یه عملی هم بکنن، فردا میبینید اینجور آدم ها فردا میرن مثلا یه مریضی رو کلیه دزدی میکنن، نمیدونم چی میکنن، یه کارای خلاف. برای قدر رشته‌ای که میخونید بدونید. منم پیشنهاد میکنم تو همه کلاس ها این آیه قرآن که نجات جان یک انسان مثل نجات همه بشریت، کشتن یک انسان بیگناه مثل کشتن همه بشریت نوشته بشه. تو بیمارستان ها جلوی تخت ها این نوشته بشه که این آدم هایی که تو این زمین ها کار میکنن قدر کار خودشون رو بدونن. متاسفانه بیوجدانی تو زمینه های مختلف دیده میشه، تو این جنبه ها هم دیده میشه. همه طلبکار، همه که نه، حالا هستن آدم های خوبی هم هستن، ولی بالاخره این روحیه باید احیا بشه. خب پس ما در اوج تحریم ها تونستیم پیشرفت کنیم، بیشترین پیشرفت دارم. اگر نبود این دستاورد های هسته‌ای و موشکی، حالا مگه 5 به علاوه 1 یعنی 6 تا قدرت جهانی میشستن یه بره میز با ایران چانه زنی؟ حالا یکی از ایرادایی که به مدیران ما وارد هست، وقتی مشغول میشن تمام دستاوردهای دولت‌های گذشته رو نادیده میگیرن، انگار هیچ کاری نکرده. و این دولت هم متاسفانه سردمدار چنین روشی است. دولت گذشته به همه چی قفل زد، این دولت کلید دستش همه قفلا رو بخواد باز کن و باز کنه. میگه باز کردم دیگه. خب اگر نبود این دستاوردها سر چی میخواستن معامله کنن؟ اگه فرض کنیم که ضروری بود معامله ای بشود، اگر نبود دستاوردهای موشکی ما، من به شما میگم تا به حال جنگ با ایران رو شروع کرده. حالا نه فقط موشک، حالا جنبه های دیگه. این پیشرفت تکنولوژی یک بال هست، ایمان هم بال دیگه، این دوتا با هم به پرواز میاره کشور رو. آمریکایی ها مراکز پژوهشی نظامیشون اعلام کردن که اگر آمریکا جنگی رو با ایران شروع کنه، روز اول جنگ تمام ناوگان آمریکا در منطقه غرق خواهد شد و 20,000 آمریکایی کشته خواهند شد. این باعث شده که به ما حمله نکنه. و اگر میان میگن آقا برجام موشکی و نمیدونم چی و اینا، میخوان این مانع برای حمله رو برطرف کنن. اونایی که میگن آقا عصر گفتمان گذشت، گفتمان رسیده و عصر موشک گذشته، حالا هرچند بعدن تکذیبش کردن ولی هستن کسایی که این حرفا رو میزنن. خب اگر عصرش گذشته چطور آمریکا سالی 700 میلیارد دلار برای بودجه نظامیش در اختصاص داده؟ 700 میلیارد دلار، یعنی 10 برابر اوج درآمد نفتی ایران یک سال بودجه نظامیش. 1000 میلیارد دلار برای 3 دهه فقط برای موشک‌های هسته‌ایش گذاشته. شما برو تو یمن زیر بمباران‌ها بگو عصر جنگ گذشته. چی گذشته؟ بس این بمباران چیه؟ این تجاوز به عراق و به سوریه و اینا چیه؟ ما هم باید قوی باشیم هم گفتمان رومون رو داشته باشیم. گفتمان هم این است که انقلاب اسلامی رو معرفی بکنیم. حالا دولت میگه ما برای حل مشکلات وارد مذاکره شدیم، تحریما رو برداریم. حالا ما بگیم نیت این است، میخواد تحریما رو برداریم. اما آمریکایی‌ها چی میگن؟ میگن ما وارد مذاکره شدیم برای اینکه تحریما رو حفظ بکنیم. هم اوباما گفته هم کری گفته اگر ما وارد مذاکره نمی‌شدیم با ایران و به توافق نمی‌رسیدیم، دیوار تحریم‌ها فرو می‌باشید. ولی اینکه کشورها از تحریم ایران ضرر می‌کنند و حاضر نبودن بیش از این ضرر رو داشته باشند. امتیازات خیلی زیادی داده شد. به نظر من تو مذاکرات می‌شد خیلی بهتر از این عمل کرد. خیلی امتیازات کمتری داد و خیلی امتیازات بیشتری گرفت، به شرطی که ما خودمون رو دست کم نگیریم، از ظرفیت خودمون استفاده کنیم و به شرطی که دشمن رو قدر قدرت و ابر قدرت ندونیم. الان آمریکایی‌ها حدود 20,000 میلیارد دلار دولت فدرالش فقط بدهی داره. ما توی 37 سال درآمد نفتمون تو 37 سال حدود 1000 میلیارد دلاره. یعنی 20 برابر 37 سال درآمد نفت دولت فدرال اونجا بدهی داره. و سالی 1000 میلیارد دلار داره به بدهیش اضافه میشه. چرا خودمون رو دست کم میگیریم؟ چرا وعده های دروغ؟ چرا اطلاعات غلط؟ من یادم میاد تو انتخابات ریاست جمهوری میگن نامزدها گفت من تو این 4 سال مشکلات اقتصادی رو حل میکنم، و یکی گفت من 2 ساله حل میکنم، یکی دیگه گفت من 1 ساله حل میکنم، آقای روحانی گفت من 100 روزه حل میکنم. بودن آقا این خوبه، 100 روزه مشکل ما رو حل. بعد از 100 روز اومد گزارش داد که دولت قبلی چقدر بد عمل کرده. الان 8-9 تا از اون 100 روزا گذشته، هنوز هر چی هست میگه دولت گذشته، دولت گذشته، دولت گذشته. من نقد دارم به دولت گذشته، اما نقد باید منصفانه باشه. یعنی چی؟ میره میگه نمیدونم تو اون 8 سال یه شغل هم ایجاد نشد. چرا تخته؟ من تو مذاکرات 598 خودم حضور داشتم، عضو هیئت مذاکره کننده بودم، نیویورک میرفتم با آقای ولدتی که مسئول مذاکرات بود. ایشون تلاش میکرد تمام خبرگان ایران در زمینه‌های مختلف رو جمع بکنه تا این مذاکرات بتونه به نتیجه مطلوب برسه. تو این مذاکرات سعی کردن هیچ کس دخالت نکنه، همه چی دست یه عده محدود که حالا رشتهشون فقط حقوق بین‌الملل بوده یا روابط بین‌الملل بوده. خب نتیجهش هم میشه یه برجامی که تعهداتی که اونا دادن همه نسیه است. همه تعهدات ما اجرا کنیم، سیمان هم بریزیم، بعد اونا بگن حالا که شد حالا نوبت ما، حالا میگن روح قضیه. خب ما گفته روح قضیه، روح قضیه چیه؟ ما به لبنان کمک نکنیم، با اسرائیل نمیدونم چه بکنیم، موشک نداشته باشیم، حقوق بشر رو اونطوری که اونا میفهمن عمل کنیم. تازه نه که اونا میفهمن، اونطوری که اونا ادعا میکنن، وگرنه مثلا اونا طرفدار حقوق بشرن. فلسطینیا بشر نیستن، لبنانیا بشر نیستن. این 1,000,000 نفری که تو ایران به رادیو داروها احتیاج داشتن، اینا بشر نیستن، نبودن، حاضر نشدن صفحات سوخته 20% که قبلا به ما میفروختن بفروشن، جان 1,000,000 نفر رو میخواستن گروگان بگیرن برای که ما رو تسلیم کنن. باید دشمن رو بشناسیم. دشمن رو نشناختن که هنر نیست. دشمنی ها رو و ریشه های دشمنی رو بشناسیم. نشناختن دشمنی که دشمن که کمکی به ما نمیکنه. بعضی ها فکر میکنن اگر بشینیم با دشمن صحبت کنیم، لبخند بزنیم، مذاکره کنیم، مشکلات ما باشون حل میشه. حالا یکی از وعده های انتخاباتی آقای روحانی بود که من میشینم با مذاکره. بقیه هم همین حرفا رو زدن برای اینکه رأی جمع کنن، چون میدونید اگه یه نفر بدونه با مثلا 300,000 رأی بیشتر بیاره ممکنه رئیس جمهور بشه، کما اینکه آقای روحانی اینطوری شد. اگه 300,000 نفر طرفدار مذاکره باشن، من بگم مذاکره، اونا به من رأی بدن، من رئیس جمهور بشم، پس این شعارا رو هی مطرح کردن. یه دم باور کردن اگه بشینیم مذاکره کنیم مشکلاتمون حل خواهد شد. و این نرمش قهرمانانه برای این بود که واقعیت قضیه مشخص بشه. دیدید که رفتن مذاکره کردن، کلی هم امتیاز دادن، کلی هم امتیازی که باید میگرفتن نگرفتن، از خطوط قرمز هم عبور کردن، همین مقدارش هم آمریکا حاضر نیست هم بده. تازه این وزیر انرژیش گفته که رئیس جمهور آمریکا حق داره از نظر فنی قرارداد رو پاره هم بکنه، هر موقع دلشون خواست میتونن پاره کنن. حالا ماهای آینده مشخص میشه چیکار میکنه. حالا پولای ما رو یه مقدار آزاد کنن، بلاواسطه یه دادگاه تشکیل دادن، گفتن 10 میلیارد دلار ایران جریمه به خاطر انفجار بمب‌های برج‌های دوقلو. ایران چه دخالتی داشت تو برج‌های دوقلو؟ یه قاضی بشه اونجا و آقا ایران مقصر است، 10 میلیارد دلار. دور از این کارا خواهند کرد که اون پولا رو ندن. بابا دشمنه. من به شما عرض می‌کنم هدف قای دشمن سرنگونی نظام جمهوری اسلامی نیست که نظام جمهوری اسلامی سرنگون بشود جاش یک حکومتی از هر نوع دیگری بیاد سر کار. هدف تجزیه ایران است. هدف تصاحب منابع نفتی و گازی کشور ماست. جمهوری اسلامی هم مهمترین مانعه. فقط هم به ایران محدود نخواهد شد، همه کشورهای اسلامی باید تجزیه بشن، حتی ترکیه که عضو ناتوست. الان رئیس جمهورش دادش در اومده میخوان ترکیه رو تجزیه کنن حداقل به 3 قسمت. من اینو خیلی سال پیش مقاله کردم، آه حتی ترکیه رو میخوان تجزیه کنن، حتی عربستان رو میخوان تجزیه کنن. نقشه تجزیه عربستان به چند کشور تو روزنامه نیویورک چاپ شد دیگه، از اون بیشتر در خدمت آمریکا بودن. متاسفانه علی‌رغم ادعای اینکه ما شیخ دیپلمات داریم، حرفای غیر دیپلماتیکی خیلی خطرناک زدن. مثلا یکی از حرفایی که زدن تو قبل از انتخابات، گفتن چرخهای سانتریفیوژ ما بچرخه به شرطی که چرخ کارخانجات ما بشه. یادتون میاد؟ من همون موقع گفتم تحریم‌های ایران تشدید خواهد کرد. و خانم کلینتون تو خاطراتش در کتاب تحت عنوان هارد چویسز، انتخابات سخت، منتشر کرده، گفته وقتی ما این صحبت رو از نامزدا شنیدیم فهمیدیم که جاش تحریم‌ها رو نیشدارتر بکنیم، تشدید بکنیم. درست مثل این میمونه که شما مثلا یکی بیاد بگه من باج به مافیا نمیدهم الا اینکه بچه‌مو بدزدن. آیا این حرف کمک میکنه به نجات بچه یا بچه رو به خطر میندازه؟ چرخ سانتریفیوژای ما به چرخه به شرط دیگه چرخ کارخانجاتمون به چرخه. خب دشمن میگه بریم چرخهای کارخانجاتش بخوابونیم. مگه ما اصلا انرژی هسته‌ای برای چی میخوام؟ یکی از انرژی هسته‌ای برای تولید انرژی دیگه، برق دیگه. مگه میشه برق نداشته باشیم کارخونه‌مون به چرخه؟ اصلا انرژی هسته‌ای میخوام که کارخانجاتمون به چرخه، خونه‌مون برق داشته باشه، بیمارستانامون وسط عمل جراحی برقش قطع نشود. ما مشکل کم آبی داریم، با انرژی هسته‌ای میتونیم آب شور رو به آب شیرین تبدیل کنیم، استفاده کنیم ازش با هزینه خیلی کمتر از سوخت فسیلی. آب مملکت هم بستگی داره به توافق. خب انا آب مملکت دارم، توافق حاصل شد، مشکل آب حل شد، چرخ زندگی حل شد، همه مشکلات حل شد. من به شما بگم کلید حل مسائل دست شماست، دست هر ایرانی. هر ایرانی به نوبه خودش میتوانه با عمل کردش قفلی به قفلها اضافه کنه، مشکلی به مشکلات اضافه کنه، یا گره از مشکلات برده. اشتباه میکنن کسانی که فکر میکنن با رابطه با دشمن مشکلات ما حل خواهد شد. ما که به آمریکا بعد از انقلاب اجازه دادیم سفارت داشته باشه، اسناد لانه جاسوسی رو حتما مطالعه کنید، اگه رفتید تهران یه سری به لانه جاسوسی بزنید. بعد از انقلاب کماکان بزرگترین سفارت خارجی تو ایران سفارت آمریکا بود، تعطیل نکردیم، بهشون فرصت جبران دادیم. تو ملاقات‌های رسمیشون هم مرتب میگفتن که ما می‌خوایم گذشته رو جبران کنیم، آینده رو بسازیم، کمک کنیم، مساعدت کنیم. این حرفایی بود که تو روابط دیپلماتیک تو ملاقات با مقامات ما می‌زدن. تو همون 22 بهمن تا 13 آبان. اما وقتی بهش لانه جاسوسی به اشغال در اومد، نشون داده شد که اینا دنبال تجزیه ایران بودن، دنبال ضربه زدن به اقتصاد بودن، پول جلی توزیع می‌کردن، از تروریست‌ها حمایت می‌کردن، کودتای نوژه رو اینا سازماندهی کرده بودن. چی گفته اگر رابطه با دشمن داشته باشیم، رابطه با آمریکا داشته باشیم، این روابط به نفع ما خواهد شد؟ اگر سفارت باز بشه چه خواهد شد؟ لیبی سفارت باز کرد، آمریکا سفارت داشت، مگه حمله نکرد؟ مگه ما با عراق سفارت نداشتیم به ما حمله کرد؟ مگه کویت این همه کمک به صدام نکرد باز صدام بهش حمله کرد؟ کی گفته داشتن رابطه به معنی حل مشکلات؟ اینا از کجا آوردی؟ به هر حال من دعوت میکنم شما رو به این که این نوار صحبتهای سرکار خانم کرمی رو بگید یه بار دیگه حداقل گوش بدید، خوب دقت کنید. یکی از ایرادان بگفتن تحلیل آماری باید داشته باشیم. شما تحلیل آماری دارید؟ من همین جلسه صبح که داشتم یه سوال کردم، گفتم خب ایران یک کشور نفخیزه، تو این 37 سال هم مثل قبلا درآمد نفتی داشتیم. به نظر شما اگر اوج درآمد نفتی تو این 37 سال، یکی از سال سال 91 بیشترین درآمد رو داشتیم، اگر همه این درآمد نفت و صادرات نفت و همه رو مساوی بین مردم تقسیم میکردن، میگفتن آقا بیا این درآمد نفت مال تو، سهم تو، هر ایرانی سهم داره، این سهم مال تو، خودت برو باش مشکل مسکن، اشتغال، درمان، رفاه، آموزش و چیزهای دیگر حل کن، هزینه‌های تحصیلتون حداقل خودتون بدید. فکر میکنید به هر ایرانی ما چقدر میرسید؟ از 20,000 تومان و 40,000 تومانی که یه نفر گفت، بقیه میلیونی گفتن، میلیاردی هم داشتیم ما، 1 میلیارد و بیشتر. رقم چقدر بوده سال 91؟ بالای 61,000 میلیارد تومان پیش بینی شده بود درآمد داشته باشیم. 61,000 میلیارد تومان. 61,000 میلیارد تومان یعنی چقدر؟ یعنی نفری ما 67,000 تومان. ما 67,000 تومان میشه همه نیازهامون برطرف بشه، ولی تصورای نیست. به خصوص تو مناطق نفخیز یه تصورای دیگه داره. با قبل از انقلاب مقایسه کنیم، یه ضرب و تقسیم ساده است. یک سال صادرات نفت به ازای هر ایرانی تو قبل از انقلاب بیش از 5 برابر قبل از تحریم بوده. با امارات مقایسه کنیم، یک سال صادرات نفت یک اماراتی مساوی بوده و بیش از 80 سال صادرات نفت یک ایرانی در شرایط قبل از تحریم. با الان که روزی 1 میلیون بشکه صادر میکنیم، یک سال صادرات نفت یک اماراتی مساوی است با 2 قرن صادرات نفت یک ایرانی. به تصورهای اینه که تصورهای دیگه مردم دارن. یه بار نشستن این عدد رقمایی که میشنون یا تصورهایی که دارن یه ضرب تقسیم بکنن. من و شما خواهش من بشینید این ضرب تقسیم بکنید، عدد رقمای منم نپذیرید، واقعا فکر کنید رو مسائل. من میگم دانشجو باید تاثیرگذار باشه نه تاثیرپذیر، باید راه حل باشه نه صورت مسئله، باید فکر بکنه، باید بفهمه، نه که حفظ بکنه. متاسفانه خیلی مطالب رو فقط حفظ میکنه. اگر ما هممون این فرهنگ رو داشتیم که مثل شهید علی محمدی وقتی این موضوع رو متوجه نمیشه اینقدر دنبال میکنه تا موضوع رو بفهمه، اگر اینطوری باشیم باور کنید کلی از مشکلات حل میشه. به هر حال ما خودمون رو کلید حل مسائل بدانیم، دست کم نگیریم. هر کدوم از شما باید تو رشته ای که درس بخونید یه کسی مثل شهید علی محمدی باشید، یه کسی مثل شهید شهریاری باشید، یکی مثل شهید احمدی روشن باشید، یا کسانی که حالا تو زمینه پزشکی داشتیم و داریم که کار کردن، انشاءالله که در زندگیتون موفق باشید. وقت ما هم تمام هست، بیش از این وقت شما عزیزان رو نمیگیرم. یه مطلب هم گفتن راجع به شهید ادوارد دانیلی، حالا اونا که نمیدونن شهید ادوارد دانیلی پسر سوپر میلیاردر ایتالیایی بود، 15 سال پیش شهیدش کردن، پدرش مسیحی مادرش یهودی، صاحب کارخانجات فیات، آلفا رومئو، لانچا، فراری، لامبورگینی، باشگاه فوتبال یوونتوس، 15 سال پیش این محاسبه کرده بودن، درآمد این خانواده 3 برابر درآمد نفت ایران بود سالانه. خودش با خوندن قرآن مسلمان شد. به دست من مسلمان نشد. 4 سال قبل از انقلاب تو 20 سالگی بر اثر خوندن قرآن مسلمان شد. که حالا شرحش رو من توی این فیلم مستند ادواردو دادم. بعد با ما آشنا شد، رفیق شد، یه 2-3 جلسه که باهاش صحبت کردیم شیعه شد و در نهایت هم صهیونیست ها شهیدش کردن. اگه تو به سایت شخصی بنده مراجعه بکنید، اگه بزنید قدیری عویانه، میتونید بیاید اونجا، یه 100 خورده مطلب، نزدیک 200 مطلب راجع به این شهید و دوست دیگش که پسر سلطان شراب ایتالیا بود، اونم شیعه شد و اونم شهید شد به دست صهیونیست ها، میتونید به دست بیارید. خب انشاءالله که موفق و معید باشید. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.